افسون پنهان، نوشته محمد احمدزاده هروی و فرزان سادات دست غیبی.
تهران، پارک پردیسان، بهار 97. نمیخوام حالا که بعد از مدت‌ها دیدمتون گلایه کنم و حالتون رو مثل حال خودم خراب کنم، اما رفتار شما منو یاد کاره نوید میندازه.
چرا آقا صادق؟
یه گوشی به هم دادین که فقط شماها میتونین باهاش با من تماس بگیرین. خونمون نمیاین، قراراتون همش جای عجیب غریبه. میترسم از خونه بیرون بیام، نه برای جون خودم که دیگه خودتون میدونین بعد مرگ عزیزام هیچ ارزشی برام نداره. منتظر مرگم.
پس ترس برای چی؟
کارایی که شما به هم میگی، ماجرای انفجار خونه نوید، به این سادگی ها نیست. یه چیزی پشت این ماجرا هست که شما انقدر پیگیرین.
درسته.
چی درسته؟ نمیخوام برام بگین ماجرا چیه؟
برای همین خواستیم بیان اینجا.
بگید، من آماده شنیدن حقیقتم.
همونطوری که فکرشو کردیم، این فقط یه اتفاق ساده و آتش سوزی نبوده. خونه با نقشه منفجر شده. اونا میخواستن نوید رو از بین ببرن.
اونا؟
بله، نوید براشون کار میکرد.
برای کی؟ اونا کی هستن؟
چیزایی که براتون میگم همینجا فراموش کنید لطفا، اما به وقتش حقایق دیگه از نوید رو بهتون میگم که باید اونا رو همیشه مد نظرتون قرار بدین. آقا صادق، بهم قول بدین
تا ندونم ماجرا چیه آروم نمیشم. تا آروم نباشم هیچ قولی نمیدم.
همه چیزو به وقتش بهتون میگیم، اما حرفای امروز نصف نیمه است در مورد نوید و اتفاق امروز. لطفاً تا دونستن کامل ماجرا هیچ قضاوتی تو ذهنتون در مورد پسرتون نکنیم.
چیه ماجرا؟ نوید چی بودی که من نمیدونم؟
اول در مورد ماجرای اون روز.
بگو حمزه، حرف بزن پسرم.
نوید با نقشه قبلی موساد کشته شد. به عنوان یه نیرو که دیگه تاریخ مصرفش برای اونا تموم شده بود. خطای خودش بوده یا کسایی که باید مراقبش بودن رو نمیدونم. اما این مسئله به همدم خانم اصلا ارتباطی نداشته. همدم خانم جز نقشه موساد نبوده.
امام هشتم، موساد؟
بله، درست شنیدید.
پسر من برای موساد کار میکرده.
ظاهر قضیه اینه.
ظاهرش اینه. باطنش دیگه چیه؟ گفتم سر از کارش در نمی آوردیم. جاسوس بوده. خدایا، من کدوم لقمه حرومه ها بردم تو خونه زندگیم که بچم شد این؟ حلالش کرده بودم به خاطر خودش. حتی دلیل مرگ مادرش رو که باعثش اون بود فراموش کرده بودم و حلالش کرده بودم. اما ازش نمیگذرم. تا من میسوزم، خدایا تن سوختش و روحی رو که فروخته بود به دشمن سوزون.
خواهش میکنم آقا صادق، اگه اینطوری حرف بزنی نمیتونم بقیه حرفام بگم. گفتم حرفای امروز منو نشنیده بگیری. هنوز خیلی چیزا در مورد نوید هست که باید بهتون بگم.
دیگه نمیخوام چیزی بدونم. منو بیشتر از این شرمنده خودتون نکنید. منو شرمنده همدمم نکنید. حتما من پدر بدی بودم پسرم اینطوری شده.
برای دونستن حقیقت صبر داشته باشین لطفا.
حقیقت‌های تلخ نمیخوام بدونم.
اما باید بدونی قبل سوختن اونا مرده بودن.
وای بر من، چی میگین؟
حقیقت اینه.
یعنی چی؟
دونستن حقیقت حق شماست، اما لطفا بیقراری نکنید.
بگو بابا. میشنم حمزه جان.
مسمومیت.
اگه قرار بود بمیرن و مرده بودن قبل از سوختن، چرا باید بدن بی جون زن و بچم رو میسوزوندن؟
ماجرا همینجاست.
جوری ندارم که بگم به نیمه رسوندیش. حرف تو کامل بگو.
لپتاپ و گوشی نوید برای کسی که اونا رو مسموم کرده مهم بوده. از انفجار بعدش هم چیزی نمیدونست.
کی؟ از چه کسایی حرف میزنین؟ دیگه کی دنبال این ناخلف بوده؟
میدونستید نوید، یعنی
اینقدر خجالت آوره که رود نمیشه بگی؟
میدونستید کسی تو زندگی نوید بوده؟
یه چیزای همدم گفته بود.
پس بیخبرم نیستیم.
یه دختر اروپایی، سوری، آلمانی.
خطا بوده.
قرار بود به ما معرفیش کنه. سودا اسمش این بود.
تهران، فرودگاه امام خمینی، تابستان 96.
مسافرین محترم، لطفاً توجه فرمایید. پرواز شماره 458 هم‌اکنون به زمین نشست. لطفاً برای تهویه بار به گیت پرواز مراجعه فرمایید. Dear passengers of flight number 489, please refer to the gate for boarding pass. مسافرین محترم، لطفاً توجه فرمایید. پرواز شماره 458 هم‌اکنون به زمین نشست. لطفاً برای تهویه بار به گیت پرواز مراجعه کنید.
نمیای.
سفدا، سفدا این طرف رو نگاه کن. بالاخره اومدی. چرا اینقدر دوست داشتن یه سی دختر؟ خدا کنه پدر مادرم همینقدر که من ازت خوشم یا تو رو بپسندم. سلام.
سلام،
خوش اومدی.
صبح بخیر نوید. صبح بخیر تهران.
اول تهران نداره.
یه تو ایرانم گل لاله صورتی پیدا میشه.
پیدا میشه، همه چی تو تهران پیدا میشه. اما اگه لازم بود تا خود هولم میرفتم تا برات گل لاله صورتی بگیرم.
خیلی خوبی نوید.
تو بهتری سفدا، خیلی بهتری. میدونی چقدر سخت بود دوری از تو؟ آدم به مهربونی تو البته به جز مادرم ندیدم.
آقا از همین الان شروع کردم. میدونی که آب عروس و مادر شوهر هیچ وقت توی جوب نمیره.
نه بابا، پیشرفت کردی. زبان مسئله فارسی هم بلد بودی و نمیدونستی.
وقتی قرار باشی با یه پسر خوشتیپ ایرانی زندگی کنی باید فارسی و حسابی یاد بگیری، غیر از اینه؟
دلم برای تنگ شده بود، 6 ماه ندیدمت.
وا، ما هر شب هم تصویری حرف می‌زنیم. 6 ماه کجا بود؟ دقیقا 13 ساعت از آخرین تماس.
حضوری خیلی مهمه.
میفرمایین بنده در زندگی شما حضور نداشتم؟
حالا دیگه با کلمات هم بازی میکنی؟ باورم نمیشه این همه پیشرفت کرده باشی.
دوست دارم تو ایران بمونم و حسابی مردمش رو بشناسم. البته خیلی چیزایی دیگه در مورد ایران ببینم.
من آماده هر گونه خدمات ایران شناسی هستم.
میگم به خانواده چیزی از من گفتی؟
آه، با اینکه خیلی سخت بود رو نمیشد، علی با مادرم در مورد تو حرف زدم. خب اونم یقینا به بابام همه چی رو گفته دیگه.
حالا کی قراره این خونه بده عروس خوشبختشون رو ببینم؟
یه دقیقه وایسا. عروس؟
بله دیگه، اینجا ایرانه ها، نه اروپا.
مگه من تو اروپا رفتاری غیر از باورهای مذهبی و فرهنگیم داشتم؟
شما کاملا شرقی هستی.
آه، نه که شما 100% مال ناف اروپایی.
50% که هستم.
حالا کدوم 50% میچربه به اون 50% ما بقیه؟
پای عشق که باشه عمرن اروپایی یا به مشرقی یا برسن. آه
خدا رو شکر.
خیلی بدجنسی نبید.
چرا؟
این شکر برای چی بود؟ چیز دیگه در مورد من فکر میکردی؟
نه عزیزم، من به خاطر همین روحیه یه به قول خودت مشرقی دل و عقل و دادم رفت.
دلت مال من، ولی عقلتو نگه دار واسه خودت که خیلی باش کار دارم.
دل و دین و عقل و هوشم همه رو براب دادی.
ز کدام باد ساقی به من خراب دادی؟
Thank you.
شمال ایران، کوههای مثال، پاییز 96.
آفرین سفدا، این چهارمین تیریه که خطا نمیره.
ولی مال تو هیچیش خطا نرفت نوید.
همین خواستی استاد و شاگرد به سم باشن؟
چقدر اینجا قشنگه نوید. واقعا فکر نمی کردم ایران جایی به این زیبایی داشته باشه. گویی که همه جای آلمان سرسبز، اما اینجا شمال ایران، ماسال، ابرایی که زیر پاهامونه، یه حس دیگه به هم میده.
خدا رو شکر.
خیلی خوبه نوید جان، شیشه های جدید رو لطفا میچینی.
با این که ایرانو میخوای بشناسی هیچ مشکلی ندارم. البته نه این که با تیراندازی تفریح مشکل داشته باشم، نه، اما برام خیلی سواله چرا این همه به تیراندازی علاقه مندی. این خصلت تو خانوما خیلی کمه، یعنی تصور من اینه چیزایی که خانوما علاقه دارن با مردا خیلی متفاوته. تیراندازی علاقه مندی هر زنی نیست.
خب دوست دارم هر کاری تو بلدی من رو یاد بگیرم.
اون وقت برای چی؟
دوست ندارم جلو کم بیارم.
اگه مسابقه یا مبارزه است که کم بیاری؟
مبارزه است؟ البته نه با تو، با خودم که با ترسام کنار بیام، که با چیزایی که بلد نیستم مقابله کنم. دوست دارم در حد یه پارتیزان، یه کماندو، یه چریک. کلمه فارسیشو نمیتونم پیدا کنم.
منظورتو میفهم.
آره آره، دوست دارم در این حد باشم. به من حس استقلال میده، حس آزادی میده. نمیدونم چطوری برات بگم، دوست دارم مثل تو باشم. بهترین حس دنیاست.
من کیم سفدا؟
خیلی جسوری، خیلی زرنگی و خیلی هم
خیلی هم چی؟ نمیخوای بگی یا کلمه‌شو پیدا نمی‌کنی؟
چرا، کلمه‌شو میدونم، اما شاید ناراحت بشی.
راحت باش لطفا.
خیلی پنهانکاری.
من چیزی از تو پنهان کردم که بخوای بدونی؟
دقیقا.
خب هرچی دوست داری بپرس.
تو راستشو میگی؟
دروغم چیه؟
خب از کارت برام بگو، حقیقتو در مورد کارت و خودت.
به وقتش، همه چی به وقتش. خیلی خوب، آماده ای؟
بله استاد.
کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، بازیگران حمید منوچهری، قربان نجفی، مهدی نمینی مقدم، حمید رضا هدایتی، محمد رضا قلمبر، شیما جان قربان، سعید سلطانی، نگین حاجی نصیر.
اطلاعات فوری. در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
هند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما مهربانان و روشندلان، شب و روز بر شما خوش و گردش روزگار بر وفق مرادتان باد. امیدواریم که تندرست و شاداب باشید و سرتان همواره سلامت باشد. عزیزان، باز هم توفیق یافتیم تا با برنامه قند پارسی در پیشگاهتان باشیم و دقایقی را با شما سپری کنیم. پس بیش از این شما را منتظر نمی گذاریم و به سراغ حکایت های برنامه امروز می رویم. اما پیش از آن نخست به شعری زیبا از قاسم انوار، شاعر کشورمان گوش کنید. از لذت عاشقی چو مسرور شوی، در لشکر عاشقان چو منصور شوی، از ظلمت خود اگر دمی دور شوی، در نور شوی و عاقبت نور شوی. عزیزان، حکایت‌های برنامه امروز از کتاب الهی نامه عارف کشورمان جناب عطار نیشابوری است. بشنوید. گویند مردی شوریده حال و رنجیده خاطر از مال دنیا تنها گلیمی در بساط داشت. آن مرد هر شب و روز را با شکمی گرسنه و حالی نزار بر روی آن گلیم می‌گذراند و روزگار سپری می‌کرد. مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه جان آن مرد از بیچارگی به لبش رسید و تصمیم گرفت که آن گلیم را بفروشد. پس گلیم را در هوا تکاند و آن را بسیار تمیز کرد و به سوی بازار و گلیم فروشی راه افتاد. او دکانهای بسیاری را در بازار گشت تا اینکه به حجره مردی گلیم فروش رسید. پس به سوی او شتافت و گلیم را در پیش رویش نهاد. گلیم فروش که مردی نیرنگ باز و ریاکار بود، با دیدن حال نزار و درمانده آن مرد فکری به خاطرش رسید. سپس رو به آن مرد بیچاره کرد و گفت: این گلیم کنه چیست که در برابر من نادیان؟ مرد بیچاره که با شنیدن این جمله گلیم فروش کمی دست پاچه شده بود، رو به وی کرد و گفت:
این گلیم را برای فروش آوردم، آیا شما این را از من می خرید؟
گلیم فروش که چنین دید لبخندی زد و چون می دانست که آن مرد بیچاره مجبور است برای اندکی پول گلیمش را بفروشد، پس شروع کرد به بد گفتن از گلیم و هر لحظه از هر گوشه آن عیبی می گرفت. مرد گلیم فروش دستی به گلیم کشید و رو به مرد بیچاره گفت:
این گلیم بسیار درشت و خاردار چون تیغ خارپشت است.
بالاخره آن مرد اینها را گفت و گفت تا آن گلیم را به بهایی ارزان و مفت از دست آن بیچاره گرفت. هنوز از رفتن آن مرد شوریده حال چیزی نگذشته بود که خریداری در حال پیدا شد و گلیمی نرم برای خریداری خواست. مرد گلیم فروش که این را شنید، همان گلیم را از داخل حجرش در آورد و به مردی که خواستار گلیم بود نشان داد و در دم شروع به تعریف از آن گلیم و مزایایش کرد و رو به مرد گفت:
این یکی از بهترین گلیمای منه. این گلیم ارزش بسیار داره و انقدر نرم است که گویی از پشم نیست و از حریر و ابریشم است.
و خلاصه او گفت که این گلیم چنان است و چنین است، تا اینکه بالاخره آن را به قیمتی گران به آن مرد بفروخت. و اما در این میان مردی عارف و پرهیزکار که در گوشه ایستاده بود و از نزدیک این ماجرا را می دید و سخنان آن گلیم فروش را می شنید، دیگر طاقت نیاورد و به سوی دکان آن مرد گلیم فروش پیش رفت و روی به بی کرد و فریادی کشید و گفت:
ای استاد یگانه، مرا هم در این صندوقخانه خودت ببر که آنجا گلیمی بی ارزش همچون حریری می شود و سفالی در یتیمی، باشد که از نفس تو حال من نیز بهتر شود و دکان تو سفال وجود مرا به گوهری تبدیل سازد.
گویند در روزگاران گذشته مردی آشفته حال و سرخوش در خیابانهای شهر می گشت. آن مرد به هر جا که می رسید با صدای بلند می خندید و از خوشحالی به هوا می جست و از این سو به آن سو می رفت. وی در حال خود بود و در کوچه ها و خیابان ها می گشت که ناگهان در گوشه‌ای چشمش به تکه چوب درخت افتاد. پس بیدرنگ دست بینداخت و آن تکه چوب را برداشت و روی آن نشست و با آن به هوا جست، گویی که اسبی تیز پا دارد و با آن در حال گشت و گذار در خیابان هاست. آن مرد بر چوب نشسته بود و آن را چون اسب خود میراند و از این کار بسیار شاد و خرسند بود و چون کپک قهقهه میزد و پای در زمین میکوبید و میدوید و بی هیچ توجهی به مردم در کوچه ها و خیابان ها میرفت. و اما دقایقی به همین منوال گذشت که ناگهان مردی وی را دید و از کار او در شگفت شد. آن مرد که خود را بسیار دانا می دانست و کار آن مرد آشفته حال را از روی دیوانگی روبروی او ایستاد و وی را از حرکت باز ایستاند. سپس رو به او کرد و گفت:
از برای چیز که این چنین تون می تازی و می خندی؟
آن مرد که چنین شنید خنده ای سر داد و رو به دیگری گفت:
عمر آدم همچون آه و دم است، چه کسی از فردای خود با خبر است؟ این بار حواس کردم که در این میدان آدم و این روزگار سواری بکنم و بر اسب مراد بنشینم، زیرا روزی به کام است و روزی دیگر ناکام. دست و پای از جا نمی جنبند و من می ترسم از آن روز که ناکام بمیرم.
گویند مردی قدرتمند و سپهدار قلعه بلند و زیبا ساخته بود و آن کاخ از بلندی بسیار سر بر آسمان افراخته بود. از قضا روزی دیوانه از آن راه و از روبروی آن کاخ زیبا و بلند می گذشت. سپهدار با دیدن او خرسند شد و وی را پیش خود فراخواند و گفت:
بگو بدانم ای مرد، این کاخ را چگونه میبینی؟ هان؟
دیوانه نگاهی به آن کاخ انداخت و رو به سپهدار گفت:
برای چیست این کاخ بلند و زیبا؟
سپهدار لبخندی سرشار از غرور زد و گفت:
این کاخ پناهگاه ماست و به هنگام مصیبت ها و بلایا که برای ما پیش می آید ما را نگه می دارد و از ما محافظت می کند.
دیوانه که چون این شنید به سپهدار گفت:
این چنین نیست بزرگ مرد، زیرا اگر بلا بیاید از آسمان می آید و چون این کاخ به آسمان نزدیک تر است نخست به آنجا می آید و هر کسی را که در آن مکان پناه بگیرد او را زودتر از میان برخواهد داشت.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان